عرض سلام خدمت هموطنان و همزبانان عزیزم، دوستانی که به صورت پخش زنده منو همراهی میکنن، ازتون بسیار متشکر هستم و همچنین دوستانی که بعداً به صورت ضبط شده این عرایض من در اختیارتون قرار میگیره. امروز 30 آبان ماه 1401 است، 21 نوامبر 2022 دوشنبه هست. الان ساعت 9 شب طبق روال این گروه در ایران، 9 شب به وقت ایران کارمون رو شروع میکنیم و یادآوری میکنم که امروز 66 روزی هستش که این جنبش خودجوش، این جنبش خودجوشی که میره هرچه فراگیرتر بشه و شده، یک ابعادی پیدا کرده که بی سابقه بوده. حتی در جنبش خودجوش 1388 در اون که جنبش سبز نام گرفت، ابعاد قضیه چه به صورت کیفی چه به صورت کمی به این شکلی نبود که الان شاهدش هستیم و این بسیار شعف انگیزه و بسیار نوید بخشه. حالا اینو من میگم یا شما میگید که مخالف این رژیم هستیم، باز به قول این رژیم یه خیال بافی هایی دارن میکنن که با واقعیت خانایی نداره. خب حالا ما هیچی، بیاییم ببینیم که از درون این رژیم، اون سرکرده های این رژیم، اونایی که میگردونن این رژیم رو چی میگن و چه نظراتی میدن و از مابین خطوطی که اونها منتشر میکنن چی میشه کشید بیرون. از آقای حداد عادل، غلام علی حداد عادل شروع میکنم که ایشون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مجلس هم ریاست رو به عهده داشت قبلا و چه به لحاظ فامیلی چه به لحاظ عرشبت که بودن در این رژیم از همون ابتدا در رده‌های بالا و بسیار مؤثری رو داشته. ایشون چی گفته؟ گفته که این شرایط و حوادثی که در این دو ماهه اخیر اتفاق افتاده ایجاب می کند که تأملی بکنیم و این راهی که در این 44 سال طی کرده ایم و ببینیم از این به بعد را چگونه باید طی بکنیم. یعنی این 44 سال یه طرف، این دو ماهی که گذشت حالا امروز شده 66 روز یک طرف. این بسیار گویایی داره. در حرفای خود آقای خامنه‌ای هم که اگه که فرصت بشه به اونها هم خواهم پرداخت، در مورد اونها هم حرفایی که اونم زده بسیار گویایی داره که چطور از رأس تا قاعده این رژیم دچار ترس و وحشت و هراس شدن و چجور به طور ملموس جای ترس که همیشه در دل مردم بود به دل و جون و روح و وجود گردانندگان این رژیم از اون بالای بالا تا پایین پایین رسیده. خیلی جالبه که یک هموطنی که همین دیروز رسیدش به ایران، دیروز یا پریروز رسیدش به ایران، میگفتش که اونجا صحبت از این میکردن که چطور سران رژیم و خانواده هاشون رو دارن به اصطلاح فراری میدن از کشور. این یک روایت دست اول از یک گفتگوی خصوصی و خودمانی بود که اینجور روایت شده و بسیار گویایی داره و اون خبرهای دیگه‌ای رو هم که ما میشنیدیم در این زمینه رو باز به یه شکل دیگه‌ای عرضم به خدمت شما تایید میکنه. خب حالا این رژیم چجور 44 سال بر جا مونده و چجوری هستش که ظرف این دو ماهه اصلا شیرازه این رژیم به هم پاشیده و این آقا از جمله این آقایون از جمله این آقای حداد عادل چنین فرمایشاتی رو فرمودن. خب ببینید، آیا به غیر از ایستادن بر پایه‌های ظلم، خشونت، تجاوزات به حقوق چیز دیگه‌ای بوده؟ خشونت اون بنمایه اصلی حکومت این آقایون بوده و ایجاد ترس و وحشت. ولی این تا یک جایی میتونه ادامه پیدا بکنه. اون استالینش هم که اون جور با مشت آهنین اون جنایت ها رو کرد تا یه جایی تونست ادامه بده. خود این آقایون هم همینجور تا یک جایی این قابل امتداد هست. ایران هم هر کشوری نیست، هر جایی نیست. اون فرهنگی که ایرانی داره، اون سابقه‌ای که ایرانی داره در دنیا و قطعاً در منطقه بی‌نظیر هست. ظرف این 120 و چند سال گذشته 3 انقلاب بزرگ انجام شده در کشور ما، سابقه نداره در جاهای دیگه. خب با چنین فرهنگی چطور تونستن 44 سال حاکمیت داشته باشن به کشور؟ به خاطر ایجاد ترس، به خاطر خشونت ها، به خاطر شکنجه ها، به خاطر بگیر و ببند و عرشبت که شکنجه دادن ها در داخل خارج زندان ها، ناپدید شدن ها و کشته شدن ها در داخل خارج زندان ها. خب حالا یک خشونت، یک تجاوز، سه عامل درش داخله. یکی اون کس که داره تجاوز میکنه، اون مثلا شکنجهگر. عامل دوم اون شکنجه شونده، اون تجاوز شونده است. مثلا اون زندانی سیاسی که خوابوندنشو دارن به کف پاش با کابل فلکش میکنه. ولی همین دوتا نیست. این خیلی مهمه که به عامل سوم هم بیاندیشیم و اون عامل سوم بقیه مردم هستن. اگر که کل جمعیت ایران رو مثلا در این رژیم استبدادی بهش فکر بکنیم، یک درصد بسیار قلیلی هستن که تجاوز کنندگان هستن، یک درصد قلیلی هستن که تجاوز شوندگان هستن به صورت رسمی و واضحش، مثلا در درون زندان ها یا بیرون. ولی اون اکثریت مردم اون نظارگرها هستن که اصلا باعث میشن که چنین کارهایی بتونه انجام بپذیره یا نتونه انجام بپذیره. این بسیار بسیار اهمیت داره. راجبش بیشتر صحبت میکنم، ولی الان همین مثال این جنبش خودجوشی که هرچه فراگیرتر داره میشه در از این 66 روزی که امروز در خدمتون هستیم نگاه بکنیم، به حق حیات مهسا امینی تجاوز شد. مگه این بار اول بود که این رژیم کسی رو میزد و میکشت؟ مگه این بار اول بود که در داخل زندان ها و بازداشتگاه های کسی به دست اینا میمرد؟ ولی یک جایی اون نظارگران، اون مردم تصمیم گرفتن که دیگه ساکت نباشن. دلایلشو به شکلهای مختلف قبلا توضیح دادم، در حد بودجه وقتی که الان داریم در مورد خشونت و ترس و وحشت هم امروز صحبت خواهم کرد. یک جایی رسید که بلافاصله بعد از فوت مهسا امینی در کوچه های بغل مریضخونه‌ای که ایشون توش بستری بود و بعدم فوت کرد، مردم جمع شدن به صورت خودجوش. بذار بگه آقای خامنه‌ای که خارجی‌ها و دولت‌های غربی و نمیدونم 47 تا میز ایران وجود داره در کشورهای مختلف و این حرفا رو واقعا یاوه‌گویی‌هاست که اگه اینو نگن دیگه چی بگن. ولی ما میدونیم و خودشون بهتر از ما میدونن که قدرت خارجی پشت این جنبش نیست، مردم هستن و بیشتر از همه دهه 80 ها هستن. خب اینا تصمیم گرفتن که دیگه ساکت نباشن در مقابل تجاوزات به حقوق و آمدن بیرون. از همون روز اول، هر روزی که گذشت هی بیشتر شد، هی بیشتر شد، هی بیشتر شد. امروز 66 روز گذشته. میزان ترس و وحشت و میزان انفعالی که مردم در از اون 44 سال داشتن هر روز کمتر شده در از این 66 روز. امروز که 66 امین روزه، کمتر از فرداییست که 67 امین روزه. مردم فردا بسیار دلیرتر و شجاعتر و فعالانه‌تر در صحنه حضور پیدا خواهند کرد، چه صحنه در خیابان‌ها، دانشگاه ها، مدرسه ها، چه صحنه در حتی محل کار و منزلشون و پشت کامپیوترها و به اصطلاح فعالیت های پشتیبانی رو در اینترنت و فضای مجازی کردن. خب حالا این سه عامل رو یه خورده توضیح دادم در مورد اون عامل سوم و اصلی ترین عامل ادامه تجاوز ها که نظاره کننده ها هستن. حالا برگردیم یک به یک راجع به اون دوتا عامل دیگه هم صحبت بکنیم. تجاوز کننده ها، اونایی که خشونت به صورت فیزیکی خشونت ها رو باعث میشن، در دو رده میشه بهشون فکر کرد و راجع بهشون صحبت کرد. یکی اونایی که آمر هستن، از اون بالا نشستن و فرمون میدن بزنید بکشید بگیرید ببرید. یکی اونایی که واقعا این کار رو انجام میدن، خودشون رو راضی میکنن که به درجه حیوانی حبوط بکنن و اون کارها رو انجام بدن، چه در داخل خیابانها چه در داخل زندانها. ولی فرقی نمیکنه، این تمام این تجاوزگران، چه اونا که عامرن و چه اونا که عامل هستن، اینها بنابر تعریف آدم های ترسوی هستن، آدم های بزدلی هستن. یک فضایی لازم دارن برای به اصطلاح تظاهر به قوی بودن. اکثرا محرومیت هایی داشتن در بچگی هاشون، اکثرا خشونت هایی رو دیدن در خانواده هاشون، عقده های فراوانی دارن، بسیاریشون اضطراب دارن، افسردگی دارن. حتی اون کسانی که خیلی هیبتشون و قیافشون درشته و وحشتناکه، اونا چه بسا که بیشتر میترسن، ولی البته مجبورن اون رول و اون نقش رو بازی بکنن واسه یک شخص بسیار خشنی که تو دل زندانی رو، تو دل تجاوز شونده رو و تو دل نظارگران رو خالی بکنن. نمیتونه تصویر غیر از این از خودش نشون بده، وگرنه از همون ابتدا چنین چیزهای اتفاق نمیفته. خب چه اونایی که عامرن، چه اونایی که عاملن، چه به لحاظ کیفی، چه به لحاظ کمی، در عرض این 44 سال به کنار، در عرض این 66 روز ریزش داشتن. به لحاظ کیفی میبینیم که این افراد اومدن در ابتدا به علت باور، به علت اندیشه، به علت عقیده به دینی که اون آقایون هنوز دارن معرفی میکنن، اونا یه کارایی رو کردن، چه در خیابونها چه در زندانها. ولی هرچی که گذشته مشخص شده که این دین و ایمون ضد دین و ایمون و بشریت هست. اون انگیزهی که در ابتدا به لحاظ کیفی تجاوز کنندگان داشتند، انگیزه معنوی بود. الان انگیزه ها مادیه. هرچه که در از این 44 سال گذشته، انگیزه ها کمتر معنوی شده، کمتر روحانی شده، بیشتر مادی شده. الان نزول کرده به حد یک ساندیس به قول هموطنانم. ولی اون ساندیس به اندازه اون ساندیس اون سرکوبگر رو میاره تو خیابون، یا اون بازجو رو بهش انگیزه میده که بازجویی بکنه، یا اون زندانبان رو بهش انگیزه میده که کار انجام بده. اون رانت و اینا که بی نهایت که نیستش که با این بحران اقتصادی که نه به علت تحریم ها، بیشترین علت بیکفایتی و بیلیاقتی و فساد خود این رژیم هست، مشکل اقتصادی که ما داریم. در نتیجه هرچی که گذشته، هر یک روزی که گذشته، به لحاظ کیفی انگیزه شکنجگران، تجاوز کننده ها، سرکوبگران در کف خیابون ها و تو زندان ها و حتی تو اون اتاق فکرها کمتر شده. اون کیفیت تهاجمی با انگیزه با باور دیگه ندارن. اون 44 سال یه جا، این 66 روز یه جا. بسیار جالب این قضیه. به لحاظ کمی این آقایون طبق معمول اومدن سیاست‌های غلطی رو در مورد کنترل جمعیت ارائه کردن. کنترل که نه، باز کردن، برداشتن کنترل جمعیت. همه جای دنیا مواظبن که این افزایش تصاعدی یا جمعیت اون تبعات شوم خودشو میتونه داشته باشه. این آقایون اومدن گفتن که به اسم عرشبت که 12 امام 12 تا بچه داشته باشه هر خانواده و به اسم 14 معصوم هم 14 تا بچه داشته باشه هر خانواده. خب حالا این تبلیغاتی که کردن یه مقدارش مؤثر بود، یه مقدار زیادش مؤثر نبود، ولی به هر حال جمعیت دهه 80 ها بسیار بیشتر از جمعیت دهه های گذشته است. و توجه داشته باشید که اون شکنجهگران، اون تجاوز کنندگان، اون سرکوبگران دهه 80 ها نیستن، مسنترها هستن. به ناچار تعدادشون کمتره. از لحاظ کمی داریم صحبت میکنیم، داریم راجع به سرکوب کننده ها و عرضم به خدمت شما تجاوز کننده ها به حقوق داریم صحبت میکنیم. نه تنها تعداد به اصطلاح سرکوب کننده ها کمه، بلکه حتی تعداد بازجو و زندانبان هم کم آوردن. نه تنها اینها، بلکه تعداد بازداشتگاه و زندان هاشون هم کمه، مکانش هم کمه برای تعداد کثیری که این دهه 80 ها هستن و تعداد کثیری که اومدن توی خیابون ها. خب این امتداد پذیره؟ امروز بیشتر از دیروز و فردا 67 روز بیشتر از امروز 66 روز این احتمال وجود داره که دوباره تو زندان ها اعتراضات صداش بره بالا، تبدیل به اعتراضات فیزیکی یا به قول اینا شورش های داخل زندان بشه و احتمالش بیشتر میشه فردا بیشتر از امروز که مردم از خارج از زندان ها به کمک زندانیا و بازداشت شده ها بیان و اون تصویر زیبایی که در بهمن 1357 دیدیم که درهای زندان اروین به دست مردم باز شد رو ببینیم به زودی. به زودی، به شرطی که این جنبش خودجوش خودجوش بمونه، مستقل بمونه، آزاد بمونه، حقوقی بمونه، ادامه پیدا بکنه و ابعاد کیفی و کمیش هرچه گسترده تر بشه. در این صورت غیر ممکنه که در زندان ها باز نشه به دست مردم. غیر ممکنه. ببینید آقای حداد عادل در مورد این 2 ماه چی میگه؟ میگه 44 سال یه طرف، این 2 ماه یه طرف. ولی اینو نمیگه که هر روزش خطرناکتر بوده واسه رژیم تو روز گذشتش. در نتیجه ما مردم برای رژیم و دست اندرکاران این رژیم امروز خطر بیشتری هستیم تا دیروز و فردا اگر که در صحنه بمونیم خطر بیشتری رو برای این رژیم خواهیم داشت، برای فروپاشیش که از اینجاها شروع میشه، از باز شدن زندان ها، از تسخیر فرمانداری ها و استانداری ها و شاید از بسیار جهات مهمتر از تسخیر صدا و سیما. اون دور نمیتونه باشه اگر با این شرایطی که عرض کردم. خیلی جالب بود، یه هموطنی از داخل رژیم، از داخل ایران کمبود نفرات این رژیم رو با مسخرگی برای من تعریف میکرد که از این خودروها و نفربرهای بسیار بزرگ آوردن پارک کردن تو میدونها و چهارراها و این ورانور که تو چش مردم باشه، مردم بترسن، مثل همون سال 56-57 که تانک های بزرگ چیفتن آورده بودن توی خیابونها. ولی خنده‌دارش که ایشون تعریف میکنه این هست که جلوی این خودروهای به این بزرگی که معلوم نیست چند نفر میتونن توش جا بدن، نفر بره دیگه، مثلا 2 نفر 3 نفر یکی 2 نفر وایسادن که مردم به همدیگه نشون میدن و تذکر میدن و میخندن. ترس، وحشت، دلهوره جاشو عوض کرده. آنچه که در دل مردم بود رخت بربسته و رفته به دل و جون و قلب و روح اونایی که حافظ این رژیم هستن، از رده های بسیار پایین تا رده های بسیار بالا. ببینید آقای حداد عادل چی گفت. حالا این یه مثاله ها، وقتو که نمیشه، اگه بخوایم همه این حرفایی که اینا زدن رو بگیم که ساعت ها وقت لازمه. از پرسنل کشوریشون مثل این آقای حداد عادل تا پرسنل لشکریشون، اصلا هر حرفش، هر کلمش حاکی از ترس، وحشته. پس این امروز که عرض کردم 66 روزه که هر روزی که گذشته ترس و وحشت از دل مردم رفته بیرون و رفته درون دل و جون و قلب و روح سرکوبگران. الان یه تصویر رو دیدم اینطور که گزارش شد مال مهاباد بود و اینطور که گزارش شد یه عده از نیروهای سرکوب با اون لباسایی که دارن یگان ویژه میگن بهش به مردم به اصطلاح اعلام به اصطلاح همراهی میکنن. خب یه موقعی بودش که این آقایون روحانی عبا دارم به اینا بگم معممین یک بیرونی اندرونی داشتن، در اون اندرون چی میگذشت خدا میدونست، ولی در اون بیرون به هر حال خیلی ها نمیتونستن بفهمن که واقعا اون نهاد باطنی این آقایون چی هست. اینا به لحاظ امنیتی مجبور شدن پاسدارا رو بیارن و اصطلاح محافظ بشن اینجور چیزا و پاسدارا اومدن داخل خون و زندگی و اندرون اینها و فهمیدن اون کسانی که واقعا پاسدارهایی که از جون دل و باور اومده بودن فهمیدن که واقعا درون اینها چی میگذره. بسیاری از اون پاسدارهایی که با جون دل این چیزها رو دیده بودن و حذف شده بودن یا منزوی شده بودن، اخراج شده بودن یا در جنگ کشتنشون یا در زندانها، اونها پشت کردن در رژیم. ولی الان دیگه چیز دیگه ای که هست مسئله اون رسانه‌های شخصی است، شبکه بندی های اجتماعی است که در سراسر دنیا میبینیم که این آقاها و آقازاده ها چه زندگی به قول خودشون لاکچری در دنیا دارن. اون دیگه نمیتونه باور در قلب سرکوبگر ایجاد بکنه که برای یک هدفی داره میکنه. میگه حفظ نظام از اوجب واجبات است. حفظ نظام اوجب واجبات است. نگفت که حفظ دین حتی. اون آقا گفتش که ولی فقیه حتی میتونه اصول دین رو هم معطل بکنه. خیلی واضح و روشن. اخیراً هم باز یکی دیگه شون هم همچی چیزی رو گفت. پس نه حفظ دین، نه حفظ کشور، نه حفظ ملت، حتی نه حفظ حافظان این رژیم اوجب واجبات است. دیدید سعید امامی رو به دلیل واجبی خودکشیش کردن توی زندان اوین؟ در عمل نفر اول اطلاعاتی امنیتی خشونت گستری در کشور بود در زمان رفسنجانی. سر خانوادهش چی آوردن؟ سر تیمش و گروهش چی آوردن؟ پس بخوای ترجمه بکنی حفظ نظام اوجب واجبات است، یعنی حفظ این آقایون اوجب واجبات است. اینا در یک دنیای زندگی میکنن که کاملا جداست، یک دنیای دیگه است که یه سری دشخیم و یه سری گزمه رو گول زدن، تطمیع و تهدید کردن و کردن دربون دروازه های این دنیایی که اصلا با دنیایی که 80 میلیون ایرانی توش زندگی میکنن اصلا یه چیز دیگه است. خب این باز تا یه حدی میتونه ادامه پیدا کنه. اون دشخیمان، اون شکنجگران، اون سرکوبگران اگر که قبلا یک ساندیسی یه تصرفهی جلوشون مینداختن و چشم میپوشیدن بر جنایتهای رژیم، الان خودشونم در تنگنا هستن به لحاظ اقتصادی. اینقدر وضعیت اقتصادی بد شده که این هموطنان ما چه بسا از بد روزگار هستش که در این قوای سرکوب الان جا دارن. خب این دیگه نمیتونه ادامه پذیر و امتداد پذیر باشه. یه جایی میترکه، یه جایی منفجر میشه، یه جایی میشکنه. اونجا امروز احتمالش بیشتر از دیروزه و در صورت ادامه این جنبش خودجوش، ادامه حقوقی این جنبش خودجوش، فردا احتمالش بیشتر از امروز خواهد شد. شک نکنید در این. این ایستادگی خیلی ملموس کرده استقلال، آزادی، خودانگیختگی رو، خودجوشی رو، عدم وابستگی به قدرت خارجی رو، عدم وابستگی به قدرت داخلی رو. همین اگر ادامه پیدا کنه نمیتونه نمیتونه باعث سرنگونی این رژیم نشه. خب حالا قوه قضاییه بایستی که این به اصطلاح مدیریت بکنه این سرکوب ها رو، حکم صادر بکنه، زندانی بکنه، اعدام بکنه اینا، اونم فلج شده. پلیدترینشون اون مثلا قاضی صلواتی و اینها، اونا هم ترس و دلهوره در دلشون افتاده که چی میشه فردا، چطور خواهد شد فردا. الانه اون بازجویی هایی که میکردن، شکنجه هایی که میکردن، اعترافات تلویزیونی که میگرفتن، کجاست اونا؟ مگه چند وقت پیش بود که اون خانومی که اعتراض کرده بود به حجاب یک هموطن ما و برخورد فیزیکی شد، گازش گرفت و به خاطر این گاز گرفتن بهش مدال دادن، به خاطر اون خشونت رو بهش مدال دادن، اون الان کجاست؟ اون در چه جایگاهی قرار داره؟ اونی که به زور آوردن، اعترافات تلویزیون ازش گرفتن، کجا قرار داره؟ چرا دیگه نمیبینیم اونها رو؟ چطور شد که جایزه دادن به اون آمر به معروف به قول خودشون و ناهی از منکر که گاز گرفته و زده و شکایت کرده؟ الان کو اون جایزه ها؟ الان چطوره که همه دارن بی حجاب تو خیابونا را میرن؟ چطور شد اون؟ چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ امریکا حمله کرد؟ اون آقایی که روحش باید شاد باشه یا نباشه اومده به اصطلاح حکمرانی میکنه در ایران؟ یا خود ما مردم هستیم به صورت حقیقی در خیابونها، به صورت مجازی پای کامپیوترها، پای موبایلها، پای گوشیامون؟ قدر خودمون رو اگر بدونیم و اگر که ادامه بدیم به این جنبش خودجوش به صورت حقوقی، به صورت خشونت زدا، قطعا پیروز خواهیم شد. این راه برگشت پذیری نیست برای رژیم. در یه مخمسه افتاده که الان 66 روز میگذره، آیا مثلا 67 روز پیش آقای مجتبی خامنه‌ای هنوز در فکر و خیال ولایت عهدی نبود؟ الان اصلا اون شکلیه؟ خود خامنه‌ای معلوم نیست تکلیفش چی باشه. عرض کردم حفظ نظام اوجب واجبات است. برای اینه که نظام بمونه، یک عده به اصطلاح زیادی از کار نیفتن، خود این خامنه ای رم یهو یکی یه تیری چیزی بزنه به سر کلش، خیلی بعیده. اگه فکر میکنید بعیده، یادآوری میکنم به شما که در همون زمانی که خمینی بود، از طریق یک جاسوس که بعداً معلوم شد اسرائیلی هست، پیغام بردن به کاخ سفید که شما اگر که لازم میدونید و این حرفا، ما حتی خمینی رو هم میتونیم بکشیم. خمینی زنده بود، ولی این همین آقایون حاضر بودن بکشنش. اون موقع عرصه به این تنگی الان هم نبود. الان خیلی فرق کرده این 66 روز. میتونن این کارو بکنن؟ بله. خب حالا این در مورد عرضم به خدمت شما تجاوز کننده. در مورد تجاوز شونده، وقتی که راجع به تجاوز شونده، شکنجه شونده، زندانی سیاسی صحبت میکنیم، یا مثلا در خیابونها مهسا امینی که به حق حیاتش تجاوز شد، به نظر میاد که یک عده خاصی هن، واسه به اصطلاح کسانی که شاید زیاد در جریان امور نباشن، فکر میکنن بابا یه عده خاصی هن و اینا سرصدا میکنن و خب اونا میگیرن و میبندن و میکشن و میزنن و اینها. ولی اینطور نیست. اون کسانی که در داخل زندانها الان دارن زندانی میکشن، اون کسانی که در دهه 60 شکنجه تا حد مرگ میشدن، اونها به یه سیستمی احتیاج داشتن. اون کسی که کاپ دستش بود و فلک میکرد کف پای یک هموطن ما رو، اون به تنهایی که نمیتونست که بره مثلا تو خونش این کارو بکنه، که اون احتیاج به اون دستگاه زندان اوین داشت. آقای کچویی و آقای لاجوردی و آقای گیلانی و خلخالی و همسار اون جنایتکار، بدون اونا میشد اصلا؟ غیر ممکنه. حالا خود زندان اوین در کلیتش و حتی بقیه زندان‌های سیاسی در سراسر ایران، اونها بدون وجود این رژیم میتونستن چنین کاری بکنن؟ نمیتونستن این کار بکنن. خب اون رژیم چطور میتونست پشتوانه ارزم به خدمت شما این تجاوزات بشه که در اوج خودش در دهه 60، در اوجش در تابستان 1367 شاهد اون فاجعه ملی جنوساید بودیم. از اون کمتر نیست نسل کشی. اون به علت این بود که تجاوز شونده کثیر نفهمید که تجاوز شونده است، یا اگرم فهمید چشم پوشید بهش، ساکت موند، منفعل بود. کی بود اون تجاوز شونده؟ اکثریت مردمی که در بیرون از زندان ها بودن، چه در داخل ایران چه در خارج ایران، که با سکوت خودشون، با انفعال خودشون در واقع صحه گذاشتن روی جنایت هایی که در داخل زندان ها انجام می شد. چرا این کار کردن؟ به دلیل اینی که همون روش هایی که روش کار شده، مطالعه شده، تحقیق شده که در داخل زندان ها واسه شکنجه روانی بیشتر از فیزیکی انجام میشه، همون روش ها رو در خارج از زندان ها هم به کار بردن. یعنی در واقع اگر که خوب بخواید بدونید که چی شده، شما روحیه یک زندانی یا بعضی از زندانیان سیاسی شکسته شده رو ببینید در چه حال و روحی هست به لحاظ روانی. اون شکل شدیدش هست، اونو بیارید بیرون ببینید که روحیه اکثریت مردم در خارج از زندانها آیا فرقی داره با روحیه اون زندانیان سیاسی که بعضیشون شکسته شدن. زندانی سیاسی که بهش میگن بریده یا شکسته، اون میشه منفعل، میشه مثل یه مومی در دست بازجو شکنجگرش. میگه اینجا رو امضا کن، میگه چشم. چی بنویسم؟ اینو بنویس، چشم. مصاحبه تلویزیونی کن، میگه چشم. هم قطارای خودتو شکنجه کن، چشم. اعترافات دروغی بکن، چشم. عین این در خارج از زندان هم اتفاق افتاد. 44 سال به قول آقای حداد عادل. ولی این قابل امتداد نیست. یک مرتبه ورق برگشته. دیگه اون تجاوز شونده ها اجازه نمیدن که به حقوقشون تجاوز بشه. ساکت نمیشینن دیگه، منفعل نمیشینن دیگه، نشستن دیگر. هر یک روزی که گذشته فریاد و عصیانشون پژواک بیشتر و بزرگتری داشته در سراسر دنیا. اون روز اولی که هم میهنان ما به صورت خودجوش در کوچه های اطراف مریضخونهی که مهسا امینی تو شهید شد جمع شدن، چند نفر بودن مگه؟ روز بعد چند نفر بودن؟ روز بعدش چطور؟ الان چطور؟ فردا چطور؟ ما مردم ایران به خصوص جوانها با صدای بلند گفتیم که دیگه نمیپذیریم سرکوبو. دیگه این تجاوز شوندگی رو با سکوت خودمون تایید نمی کنیم، در مورد خودمون در خارج از زندان ها، در مورد هموطنانمون در داخل زندان ها. و هرچی هم که میگذره، چه به لحاظ کیفی چه به لحاظ کمی، این تجاوز شوندگان چه در داخل زندان ها چه در خارج زندان ها صداشون بلندتر شده. مگه اصلا ممکن بود زندانیان سیاسی در دهه 60 که آقای لاجوردی اون بالا نشسته بود بتونن اعلامیه بدن، اعتراض بکنن؟ اعتصاب قضا همون اول میبردن تیربارونش میکردن. اغراق اینا چی شده که اینجور شده آخه؟ حمله امریکا بوده؟ جاسوسای نمیدونم اسرائیلی بودن؟ یا نه ما خود ما مردم بودیم؟ اصلا رژیم دیگه توانا نیست اون شکنجه‌گرا رو، اون تجاوز کننده ها رو مثل سعید امامی، مثل لاجوردی رو بسازه. مثل سعید امامی رو که دیدیم سرنوشتش چی بود. اونی که از همه بهتر دید ظاهراً آقای سعید مرتضوی بود که اینطور که گفته شد با اون به اصطلاح جنایت هایی که در سال 1388 کرد و قبل از اون، اونطور که گفته شد ظاهراً صدای فرماندهان خودش رو ضبط میکرده در رده های بسیار بالای این رژیم و اونا رو به عنوان مدرک و به عنوان آتا نگر داشته. برای همین بود که نتونستن دست بهش بزنن. خب حالا اینو فقط سران این قوای سرکوبگر میدونن که چه سرنوشتی به اصطلاح شامل حالشون خواهد بود اگر که به تجاوزها ادامه بدن. این ترس اینها بیشتر نشده در این 66 روز و فردا در روز 67 بیشتر از امروز نخواهد شد. این کشف عجب غریبی نیست که من کرده باشم، یه چیز خیلی خیلی واضحیه. حتی مثل سعید مرتضوی رو نمیتونن درست کنن دیگه، حاضر نمیشه کسی با اینا همکاری بکنه، اونم در این شرایط. خب دو تا عامل رو باهاش راجبش صحبت کردیم، یکی شکنجه شونده، یکی تجاوز شونده به حقوقش، یکی تجاوز کننده، و سومی عامل سوم عامل نظارگر، اون کسانی که ظاهراً عرضم به خدمت شما هیچ خطری متوجهشون نیست، یعنی اکثر مردم. خب اونا تغییر کردن، اونا یه چیز دیگه شدن. الان فهمیده نظارگر که اگر که در خارج ماجرا در ظاهر قرار داره، باطنش اینه که هم در به اصطلاح جایگاه شکنجه‌گر قرار داره، در جایگاه سرکوبگر قرار داره با سکوت و انفعال و نظارگریش، هم در جایگاه شکنجه شونده و سرکوب شونده و به حقوقش تجاوز شونده قرار داره. یه خود اگه فکر بکنیم خیلی واضحه. عرض کردم اگر که به خاطر سکوت و انفعال اکثریت مردم نبود، این دستگاه شکنجه نمیتونست اون کارهای عجیب و غریب رو در دهه 60 بکنه. هرچی گذشت این سکوت کم شد، یک مرتبه به حالت به جای انفجار رسید. مگه مهسا امینی اولین نفری بود که اینا با ضرب و شتم کشتن؟ شرایط زمانه و مکانه به جای رسیده بود که یک جرقه‌ای شد به انبار باروتی که خود این رژیم ساخته. اگر که ما کمتر نظاره‌گر می بودیم در اون 40 سال، این انفجار، این عصیان، این اعتراضات و اعتصابات و تظاهرات خیلی زودتر اتفاق می افتاد و در نتیجه تعداد کمتری از نظارگران در مقام تجاوز شونده قرار می گرفتن. اصلا آدم خیالش راحت نبود که این بچه من که الان داره میره بیرون چون مثلا 2 تا یا 3 تا تار موش بیرونه، حالا اینا بهش اسید می پاشن یا میزننش یا روسریشو به پیشونیش پونز میکنن یا میگیرن میبرنش گشتش ارشاد. اینا خیلی امتداد پذیر نیست. تا کی؟ و خودشون هم تازه اون زندگی رو داشته باشن. در نتیجه چه به لحاظ هر سه عاملی که نگاه بکنیم، چه به لحاظ شکنجه کننده و تجاوز کننده، چه به لحاظ شکنجه شونده و تجاوز شونده، سرکوب شونده، چه به لحاظ عامل سوم ناظران و اونایی که ظاهرا در این دوتا طیف قرار نمیگیرن، داستان اصلا به طور کلی فرق کرده. 66 روز امروز فرق کرد، یه روز بیشتر از دیروز، فردا میشه 67 روز. همینجور که بگذره این ادامه پیدا بکنه، توجه داشته باشید که سودان در 4 ماه، الجزایر در 2 ماه، مصر در 18 روز، تونس در 10 روز، رومانی در 8 روز تغییر تحولات بسیار عمده، حتی سقوط نظام، سقوط رژیم رو شاهد بودیم. ایران که جای خود داره. خب حالا یه چیز دیگه ای هم باز دوباره شاهدش هستیم. الانه تا دیروز 419 نفر گزارش کردن که کشته شده. 17451 نفر بازداشت شدن، 3024 نفر زندانی شدن. خب آنچه که اعتراض حقوقی است اینه که بگیم حتی یه نفرم نباید کشته بشه و بازداشت بشه و زندانی بشه. این اصلا احتیاج به توضیح نداره. ولی یه چیزی رو بپرسیم، فقط به صورت ریاضی و مکانیکی بهش نگاه کنیم که خیلی سخته برای من که این رو به صورت ریاضی و مکانیکی بهش نگاه بکنم، ولی این یک پیامی رو داره. اگر که بتونید این رو به صورت فیزیکی و به صورت مکانیکی و ریاضی عدد و رقم فقط بهش نگاه بکنید، این رو به خودمون یادآوری بکنیم که در جوشش ها و جنبش های قبلی، آخریش مثلا در سال 98، چند نفر اومدن تو خیابون و چند نفر کشته شدن. در بیشترین آماری که به اصطلاح دیدم در سه روز، رویترز بود اگه که درست یادم بیاد گزارش کرد، 1500 نفر کشته شدن. اگه یه نفرم کشته میشد خیلی جای به اصطلاح شرمندگی داره برای من، برای شما، برای همه ما. ولی میگم فقط به عدد و رقم نگاه بکنیم، فقط ریاضی و فیزیکی. خب چند نفر اومده بودن تو خیابونها؟ آیا تعدادی که اومده بودن تو خیابونها در سال 98 اصلا قابل مقایسه بود با مقایسه هست با این روزها؟ گفتن که تعداد 155 شهر. آیا اصلا این تعداد به نظر من بسیار بیشتر از این هاست، اونی که گزارش شده؟ آیا تعداد این شهرها خیلی کمتر بود در اون موقع ها، الان خیلی بیشتر شده؟ تعداد تظاهر کننده ها و اعتراض کننده ها بسیار بیشتر شده، ولی به تعداد دستگیری های اون موقع رو، تعداد کشته شده های اون موقع رو، تعداد بازداشت شده ها، زندانی شده های اون موقع رو، با تکرار و تأکید مؤکد میگم فقط به صورت فیزیکی نگاه بکنیم بهش، توان این رژیم به نسبت برای کشتن، دستگیر کردن، زندانی کردن با توجه به توضیحات که خدمتون ارائه دادم بسیار بسیار کمتر شده. امروز که 66 روزه، 66 روز به توان مردم اضافه شده. اگه به صورت نمادین بگیم دیروز 65 برابر تعداد قوای سرکوب تواناییشون کم شده، قدرتشون کم شده، امروز 66 برابر قدرتشون کمتر شده و فردا در صورت ایستادگی ما مردم 67 برابر به صورت نمادین اگه بخوایم بگیم قدرت سرکوب این رژیم کمتر شده و خواهد شد و باز این امتداد پذیر نخواهد بود و این به جای خواهد رسید که منفجر میشه و به ریزش و سقوط این رژیم به اصطلاح در نهایت خواهد رسید.